هموطنان عزیزم آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگید. با برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، همراه باشید. از کرخه تا راین، اثری ماندگار و فراموش نشدنی در آسمان پرستاره سینمای دفاع مقدسه و حتی از اون میشه به عنوان یکی از بهترین های سینمای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام برد. فیلمی درخشان در کارنامه پربار کارگردانی چون ابراهیم حاتمی کیا که بی‌تردید در ردیف یکی از بهترین ها و جاودانه ترین آثار مجید انتظامی در حوزه موسیقی سینمای ایران هم قرار میگیره. فیلم سینمایی از کرخه تا راین محصول سال 1371 در سینمای ایران به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا با بازی هما روستا، علی دهکردی و هنرمندان دیگه روایتی بسیار متفاوت و بکر از دوران دفاع مقدسه. در واقع ابراهیم حاتمی کیا شرایطی برای مخاطبان سینما فراهم کرد تا بعد از مدت‌ها تماشاگر فیلمی باشند که به معنا و مفهوم مطلق کلمه متفاوت بود.
در ورودی شهرها بنویسید جنگ تمام شده، امنیت شهر برقرار است. سالها از حملات شیمیایی می‌گذرد اما اینجا ادهی هنوز با هر دم و بازدم هزار بار درد می کشند. سعید از کرخه تا راین، رزمنده پردرد، مرد مظلوم و زجر کشیده، نقش ماندگاری که او را با حالت دراز کشیده روی تخت بیمارستان به یاد می آوریم، یکی از ماندگار ترین کاراکترهای سینمای دفاع مقدس است. جانباز شیمیایی که بینایش را بر اثر حملات شیمیایی از دست داده، درد را از کرخه تا راین تحمل کرده و حالا برای معالجه به آلمان آمده، کشوری که خواهرش لیلا در آن زندگی می کند. اولین ملاقات سعید با لیلا، جایی که لیلا واقعیت و اثرات جنگ را از نزدیک می بیند و متوجه می شود سعید بینایش را از دست داده، یکی از سکانس های دیدنی سینمای دفاع مقدس است.
وقت رفتنت یادت هست؟
بغلت کردم
آبرو ببردی، کلی پوز مردمه داشتی.
تو 13 سالت بود،
من فقط قدم کوتاه بود.
چرا داداش من؟
چشم سعید بر اثر معالجه خوب می شود، اما آزمایش های بعدی نشان می دهند اثرات شیمیایی هیچ وقت تمام نمی شوند که نمی شوند.
خانم، متاسفانه برادرتون به خاطر استنشاق گازهای شیمیایی تو منطقه جنگی دچار لوکمی شده. می دونین یعنی چه؟ یعنی سرطان خون. بدن دیگه خونسازی نمی کنه. کم کم وقتشه که عوارضش نشون بده.
رفتار سعید با افراد مختلفی که در آلمان می‌بیند همه را شگفت زده کرده. قربانی یک جنایت بزرگ بشری، تحمل درد و رنج را به درون خودش برده.
این دکتر آلمانی میگفت چیه؟ لوکمی؟ آره، یه همچین چیزی.
به تو گفتن لوکمی؟
جز من کسی اونجا نبود.
اشتباه شنیدی. لوکمی ربط به ریه نداره.
شما بفرمایید خانم دکتر، به چی ربط داره؟
باور کن جدی میگم، بفرمایی من که یادته.
خدا بیا مرزدش.
خب اون سرطان خون داشت، بهش میگفتن لوکمی.
سرطان خون؟
وقتی سعید واقعیت بیماریش را متوجه می شود به یک نقطه انفجار عاطفی می رسد. خیلی از کاراکترهای سینمای ابراهیم حاتمی کیا در جایی از فیلم سکوت، خودخوری و رواداریشان را می شکنند و در یک لحظه شکننده در خلوت شکایتشان را فریاد می زنند. گلایه سعید از تقدیر شهید نشدن در میدان جنگ است، طول کشیدن ماجرای بیماری و دور شدن از فضای معنوی جنگ. بینایش را به دست آورد، دنیای بعد از جنگ و بیماری های همرزمانش را دید و در غربت متوجه شد از کرخ تا راین بخشی از سفر بزرگتری از کرخه تا آسمان بوده. از خود گذشتگی، ایثار، اساره جان را در دست اخلاص قرار دادن و به سمت آسمان ایران پاشیدن، همه و همه با یک هدف ادامه دار شد. اینکه وطن بماند برای نسل‌های دیگر، ایرانی آرام بماند برای روزگاران بعد. لحظات پایانی فیلم نوزاد سعید را روبروی واپسین ثانیه‌های درد کشیدن سعید قرار داده تا شهادت به زبان سینما معنای تولدی دوباره برای وطن بگیرد. سعید جان، سفرت به خیر، امانتت به سلامت رسید به نسل‌های بعد.
خب دوستان عزیز و همراهان هفت اقلیم سینمایی شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه شنوندگان پرپا قرص این برنامه، یکی از نامهای آشنا در قالب منتقدان و پژوهشگران سینما که ما افتخار همکلامی در برنامه‌های مختلف با ایشان را داشتیم، سرکار خانم جان بزرگی هستند که امروز نیز میزبان صدای گرم ایشان هستیم. خانم جان بزرگی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش سعادتم در افتخار گفتگوی مجدد با شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بعد از مدت ها خوشحالم که دوباره در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
خدمت تعلیق ماست. امروز با شما در این برنامه بنا به سنتی که طی چند وقت اخیر استوار کردیم در هفت اقلیم، رج زدن تاریخ سینمای دفاع مقدس و مرور آثار درخشان این حوزه هستش. میخوام درباره یکی از آثاری صحبت بکنم که چه در زمان تولیدش و چه حتی امروز بعد از 29 سال از ساخت تولید و به نمایش در آمدن آن، هنوز هم حرفهای فراوانی برای گفتن داره. از کرخه تا راین یکی از درخشانترین آثار جناب ابراهیم حاتمی کیا هستش که هم بازنمایی از حمله وحشیانه رژیم بعث در قالب بمباران شیمیایی شهرهای به قول معروف کشور خودش و هم برخی از شهرهای ما رو با خود به همراه داشت و هم بازنمایی از واقعاً اون عذابی که همان فرد رزمنده شیمیایی شده و هم خانواده او داره، و زبان دراماتیک و عاطفی کار هم جذابیتی صد چندان در اون لحن شاعرانه جناب حاتمی که در حوزه سینمای دفاع مقدس داره. این عرض کوتاه من اما مرور این اثر با روایت گرم شما.
خواهش میکنم. بله، همونجور که فرمودین این در مورد آثار بکارگیری در واقع سلاح‌های شیمیایی در جنگ ایران و عراق هستش این فیلم، و من فکر می‌کنم شاید در فیلم‌های دیگه دفاع مقدس و جنگ ایران و عراق کمتر ما در مورد سلاح‌های شیمیایی که به ناحق استفاده شد در این جنگ.
من فقط به یک نمونه فقط زیر درخت گردو میتونم اشاره کنم، چیز دیگه ای تو ذهنم نیست واقعا.
خیلی کم و موردی بوده و فیلمای دفاع مقدس که بشه گفت تحت تاثیر مقوله سلاح‌های شیمیایی در واقع شکل گرفته. من فکر کنم خیلی ما آثار زیادی داریم در سینما های جنگ، اما به مقوله سلاح های شیمیایی که خیلی هم مبحث مهم و گسترده هستش در ایام جنگ 8 ساله ما واقعا کم شاید بگم پرداخت شده. و حالا یه اثر خیلی مهمی در این ژانر ساخته شده، ژانر دفاع مقدس، که میتونیم بگیم حالا خیلی به شایستگی تمام در مورد مقوله سلاح‌های شیمیایی در موردش پرداخته شده و حالا به نوعی میتونیم بگیم که حق مطلب رو هم ادا کرده. من در مورد از کرخ تاراین، در مورد درام، موسیقی، بازی زنده هما روستا و خیلی از جنبه های دیگه میتونم صحبت کنم، اما به نظر من فکر کنم مقوله و مسئله همین سلاح‌های شیمیایی که در موردش گفتم شاید شاخص‌ترین بحثی باشه که بشه در مورد این فیلم گفت. ما در مورد مثلا اسارت، در مورد در واقع افراد مفقود الاثر، شهدا و خیلی بحث‌های مختلف جنگ زیاد فیلم داشتیم، اما چون این فیلم صرفاً داره روی این قضیه پافشاری میکنه، من فکر میکنم که خیلی میتونه نکته برجستش هم باشه. هنوز هم افرادی هستن در جامعه ما دارن زندگی میکنن که جانبازان شیمیایی هستن از اون دوران و تحت تاثیر اون استفاده نابرابرانه و ناعادلانه که رژیم بعثی عراق در دوران جنگ استفاده که کرد، تحت تاثیر اون همچنان قرار دارن. میگم من دیدم در نزدیکان خودم که هستند و اما متاسفانه آنچنان به این مقوله و این نابرابری که ما در اون جنگ دیدیم آنچنان در سینمای دفاع مقدس ما پرداخته نشد. اما میتونیم بگیم تو فیلم از کرخ تاراین به نوعی حداقل در یک فیلم حق مطلبش ادا شد و اون حمزه پنداری که من مخاطب در اون دوره زمانی و حتی بعدترش و حتی کماکان اگر من باز این فیلم رو ببینم دارم با شخصیت اصلی این فیلم و چندین دوستی که داره در فیلم، شخصیت‌های دیگه‌ای که اونها هم به نوعی جانبازان شیمیایی محسوب میشن، من فکر می‌کنم این حمزه پنداری کامل حس و حال رو، فضا رو میتونه منتقل کنه به مایی که خیلی در اون جنگ، حالا به نوعی خیلی از ما از نسل‌های بعدی درگیر نشدیم به اون شکل، ولی خب رزمندگانی بودن که مثلا در عملیات ولفجر 8 این بدون اینکه اصلا انتظاری داشته باشن خب درگیر این گازهای شیمیایی شدن و بعد حالا فرستاده شدن به کشورهای اروپایی. این جنبه از فیلم کاملا مستند هست، کاملا بر مبنای واقعیت ساخته شده،
کاملا همین گونه است. من فقط جمله پایانی شما رو یه تذکاری بهش بزنم، یه یادی هم بکنم از استاد گرانسنگ عالی مقام مجید انتظامی، آهنگساز اغلب کارهای جناب حاتمی که از جمله نوای ماندگار از کرخ تاراین. در سکانس پایانی این اثر، جایی که علی دهکردی روی تخت بیمارستان خوابیده و ما داریم خاطرات حمله شیمیایی ماسکی که او به همرزمش میده که سبب این عارضه برای او میشه رو، چون من دقیقا این گفتگو رو با جناب آقای انتظامی داشتم، نقل میکنم، روایت ایشان را نقل میکنم، تأکید ایشان را که 2 ماه با جانبازان شیمیایی بدون اینکه بخواد صحبتی بکنه پیششون حضور داشته، زمانی که دچار تنگی نفس میشدن اون خسخس صدای سینهشون رو از طریق نوت شناسی به روی نوت آورده و 2 آرشه‌ای که روی سولدیز کنترباس در حقیقت آنجا کشیده میشه کاملا برآمده از خود همان فرکانس بسامدی اون تنگی نفس جانبازان شیمیایی. میخوام بگم تا چه حد یک هنرمند میتونه متعهد باشه به رسالت اثرش و نگاه شما زبان سینما برای بازنمایی حقایق، هرچند کم و کوتاه اما به غایت حق مطلب ادا شده. خیلی سپاسگزارم.
متشکرم از شما. بله متشکرم. به علاوه نکته درستی هم اشاره فرمودین. ان شاءالله که بر صورت همچنان هنرمندان خیلی بزرگ ما در این سرزمین همچنان کار بسازن، هم کار ببینیم ازش.
واقعا متشکرم. آرزوی بجا و درستی است. امیدوارم افتخار همکلامی مجدد با شما رو داشته باشم. متشکرم. تا آن لحظه شما رو به خدای یگانه میسپارم.
زنده باشید.
مانا باشید. خدا نگهدارتون.
پژوهش در سینما نقشی حیاتی داره و به ارتقاء کیفیت، عمق و ماندگاری آثار سینمایی کمک میکنه. پژوهش به شناخت بهتر جامعه و مسائل اون، افزایش خلاقیت هنرمندان و تولید آثار سینمایی با ارزشتر منجر میشه. همچنین پژوهش‌های میان رشته‌ای به سینما غنای بیشتری میبخشند و سینما رو به عرصه‌ای برای گفتمان‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل میکنند. از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی کارشناس برنامه آقای امین خرمی با میهمان برنامه هفت اقلیم باشید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر. و یکی از سعادتهایی که من در قالب همدلی با هفت اقلیم سینمایی شبکه رادیوی فرهنگ دارم، توجه ویژه‌ای است که این شبکه رادیویی تهیه کننده محترم بخش سینمایی اون سرکار خانم ولیزاده به مقوله پژوهش به عنوان یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهای تولید در تمامی عرصه‌های هنری و فرهنگی کشورمان داشته و دارد و ما تلاش کردیم به سهم و وسع این برنامه این مزرعه رو برای کاشت ولو بذری با روایت یکی از پژوهشگران خوشنام کشورمان جناب دکتر امین جواهری خاصه در عرصه سینما پیش روی شما مخاطبان قرار بدیم. هر کدام از روایت‌های جناب دکتر جواهری میتونه فصل مهمی از مجال اندیشیدن من مسئول، اوی هنرمند، آن مخاطب رو با خود به همراه داشته باشه. اجازه میخوام عرض ادب و احترام داشته باشم مثلا جناب دکتر جواهری بزرگوار، خوش آمدید به هفت اقلیم سینمایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرمی عزیز، شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ و همکاران محترمتون در خدمتم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم امروز هم در قالب افتخار همکلامی با جناب دکتر جواهری فصلی دیگر از روایت‌های جایگاه پژوهش رو به میان می‌آوریم. می‌خوام درباره دو روی سکه با شما در قالب طرح پرسش با جناب دکتر جواهری بحث رو مطرح بکنم. تأکید کردم، باز هم عرض می‌کنم، با نگاه مؤکد فراوان که اگر ما نیازمون، خواستمون، میلمون، ارادمون بر تولید یک اثر فاخر در قالب رسالت سرگرمسازی هنر سوی دیگر رسالت مقدس اون، یعنی دعوت به تفکر و تأمل مخاطب نسبت به موارد مطرح شده در آن اثر هنری، اینجا هنر سینما در این هفت اقلیم که صحبت میکنیم استوار باشه، برای رسیدن به چنین دامنه تولیدی عمیق و عجیب، شریف و حریف نیازمند کار پژوهشی هستیم. روی دیگر سکه ما بخش تلخکامی و شوربختی ماست که وقتی با جامعه پژوهشگران همراه میشویم یا با مسئولان صحبت میکنیم یا با بدنه هنرمندان صحبت میکنیم، مشکلات مالی است که رخ نما میشود که مگر چقدر ما پول داریم که بخوایم حالا به تولید فیلم اختصاص بدیم، تازه بخشی از اون رو بخوایم به کار پژوهش هم اختصاص بدیم. و وقتی صحبت میکنیم که اگر پژوهش نباشه اون فیلم یا اثر سینمایی شما نمیتونه اون عمق و ژرفا رو داشته باشه، با دو شانه ای که بالا انداخته میشود که نشانه این است که خب چه کار کنیم مواجه میشیم. من با این نگاه جناب دکتر جواهری میخوام شما رو خطاب قرار بدم، یعنی جایگاه پژوهش و بحران ها و مسائل مالی که دامن پژوهش و پژوهشگران رو گرفته، در نهایت دود این اتفاق تلخ به چشم مخاطب میره که مواجهش با آثار سینمایی است که بنمایه قوی ندارن. در خدمتتونم قربان.
خواهش میکنم آقای خودم، خیلی مبحث جدی و در واقع مهمی رو مطرح کردید. هرچند که هر برنامه‌ای که در واقع در حوزه پژوهش در این مدت صحبت شده و موضوعاتی که انتخاب کردید واقعا برای خود من هم بعدن که گوش می‌دادم حتی به صحبت‌های شما یا این سلسله مراتبی که برگزار شده، یک کلاس درسی بوده مرور این اتفاقات، مرور این صحبت‌ها که فوق‌العاده بود، حداقل برای من که برای خودم و یا برای کسایی که در حوزه پژوهش کار می‌کنن. مسئله مهمی که در واقع شما مطرح کردین از چند ابعاد میشه روش نگاه کرد. ما اخیراً یکی از مدیران توی یک جلسه گفتن که ما توی ایران پژوهشگر خوب نداریم و اکثر این پژوهش هایی که میشه اون اثر مطلوب رو نداره یا کیفیت لازم رو ندارد. من همون جلسه مطرح کردم که ببخشید این پژوهشگر خوب که شما میگید مثل یک فیلمساز میمونه. پژوهشگر باید در واقع یک سری آزمون خطاهایی رو انجام بده، پروژه هایی رو پژوهش بکنه و پژوهشگر ساخته بشه.
بله بله.
ما نمیتونیم بگیم که پژوهشگر رو از ما بعضی موقع احساس میکنیم که هر چیزی باید از آسمون نازل بشه برای ما. پژوهشگر هم مثلا در واقع باید به ما دو دستی بدن بگیم بفرمایید یه پژوهشگر خوبیه. ما باید در واقع بتونیم پژوهشگرانی رو در یک چرخه از اینها استفاده بکنیم و آزمون خطاهایی که میدن خودشون مورد نقد قرار میگیره پژوهش هاشون رفته رفته به یک پختگی برسه که ما الان بتونیم ادعا کنیم که در سینما در واقع چند پژوهشگر سینمایی داریم. خب این اتفاق نمیفته. یهو مثلا ما میگیم فلانی بیاد پژوهش کنه، اون یکی بیاد پژوهش کنه. خب این طبیعتاً وقتی یک بار بخوان همچین پژوهشی بشه پژوهش درستی شکل نمیگیره. نکته دوم اینجاستش که آقای خرمی ما این رو بارها با هم دیگه صحبت کردیم. یکی از دلایلی که برای پژوهش اصلا قبل از اینکه مسائل مالیش رو در نظر بگیریم اعتقادی وجود ندارد و حالا با توجه به مطالبه رسانه‌ای شما که این مدت شکل گرفته یک تغییر تحولاتی رو من شاهد هستم در معاونت پژوهشی سازمان سینمایی که داره اتفاق میفته و این یک در واقع میتونیم بهش به عنوان یک نکته مثبت بهش اشاره کنیم که الان داره جدی گرفته میشه اما هنوز در اون سطح داره حرکت میکنه.
بله.
هنوز در اون در واقع اون نرفته و صرفا انگار یک وظیفه انجام شده هستش که باید انجام بشه، در حالی که الان ما تقریبا تمام پروژه های سینمایی که داره شکل میگیره واقعا باید بنیه پژوهشی داشته باشه. یکی از کارهایی که معاونت پژوهشی باید در واقع به این پاسخ بده اینه که اساسا الان نمیتونن یک فیلم ساز رو اقناع کنن که پژوهش دقیقا به کجای فیلم نامه کمک میکنه. ما پژوهش رو با همچنان که توی جشنواره فجر هم با هم گفتگو میکردیم هنوز یک تحقیق میدونیم، هنوز یک در واقع پرسجوی فیلم نامه‌ای میدونیم و به اون عمق پژوهش پی نبرده.
بله، بله.
اساس این پژوهش چیه؟ نکته مهمتر این هستش که الان آقای خرمی پژوهش کار در واقع سخت پیچیده و با زحمت بالایی هستش و طبیعتا پژوهشگران خوب ما باید با یک مبلغی که بتونه در واقع نیازهای اولیه اینها رو برطرف بکنه بیاد وارد کار بشه. شما مثلا وقتی من یک کتابی میخواد نوشته بشه، یک پژوهشی میخواد انجام بشه، شاید نزدیک 3-4-5 ماه شب و روز باید در واقع روی این مسائل کار بشه و ما هنوز یک بودجه درست، بودجه که بتونه این در واقع شأنیت پژوهشگران ما رو تعمیم بکنه هنوز وجود نداره. شما الان مبلغهایی که برای پژوهش در نظر گرفته میشه مبلغ در واقع شاید بگن که تدارکات در سینما هم نمیشه، یعنی اون قشر مثلا میگم دستیار یا تدارکات در سینما اون قراردادشون دو برابر و سه برابر این قراردادهای پژوهشی پژوهشگاه‌های سینمایی ما هستش که خب این واقعا یک فاجعه هستش و ما از همین ردیف بودجه که برای پژوهش در نظر گرفتیم معلوم میشه که پژوهش رو کجای کار می‌بینیم، یعنی دقیقاً هیچ جای کار نمی‌بینیم.
دقیقا همینطوره. اتفاقا نکته‌ای که بهش اشاره کردید، از یک رو بسیار خوش حالم و خوش سعادتم که این جمله رو از زبان شما جناب دکتر جواهری میشنوم که پیگیری و استمرار بخش پژوهشی در هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ یک تذکار، یک زنهاری به مسئولان و معاونت پژوهشی سازمان سینمایی وارد کرده. از سوی دیگه کماکان این مؤلفه رو با پوست و جان و گوشت و استخوان درمیابم، جایگاه فقر پژوهشی رو. و نکته جالب این است که جناب آقای هومن اسدیان که چیزی حدود یکی دو هفته پیش به عنوان مدیر عامل جدید خانه سینما هم انتخاب شد، اول صحبت و آخر صحبت خودش رو در مقام سخنرانی بعد از پذیرش این سمت بر عهده و گرده پژوهش و پژوهشگران گذاشت برای ارتقاء فنی، محتوایی و کیفی آثار سینمایی. بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر و امیدوارم که بتوانیم با جدیت بیشتری ذیل همراهی و همدلی شما با این شبکه رادیویی و بخش پژوهشیش بیشتر درباره لزوم و جایگاه پژوهش در سینما ایران صحبت بکنیم و من بتونم افتخار همکلامی با شما رو بار دیگر هم داشته باشم. تا اون لحظه شما رو به خدا یگان و منان میسپارم آقای دکتر.
ممنونم، سپاسگزار شما.
مانا باشید به مهر. خدا نگهدار شما. افتخار همکلامی داشتیم با جناب دکتر امین جواهری در بخش پژوهشی هفت اقلیم سینمایی. سکا خانم خواجه نصیر با افتخار در خدمت شما
تمنا میکنه. خیلی متشکریم از حضور شما خرمی در این برنامه هفت اقلیم.
یک جهان از شما سپاسگزارم، از دوستانی که تا این لحظه با هفت اقلیم همراه بودند. امیدوارم آنچه که بهشون تقدیم شد مورد توجهشون قرار گرفته باشه و مثل همیشه این تاکید رو دارم که زبان هنر میتونه تأثیرگذارترین و التیام بخشترین زبان در هر شرایط برای زندگی ما باشه. شما رو هم به خدای یگانه و منان میسپارم.
خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما. عصرتون بخیر. خدا نگهدار. از لحظه ای که دوربین با نگاه و حرکات بازیگر همراه میشه تا جایی که کارگردان میگه کات، قصه شکل میگیره. سینما دنیای خودشو داره، گاهی شاد و طنز، گاهی تلخ و غمبار و گاهی فلسفی و واقع‌گرا. مهم اینه که سری به باجه بلیط فروشی بزنی و چشم بدوزی به صفحه جادو. ممنون که چشم و چراغ امروز هفت اقلیم ما بودید. خدا نگهدار.
روز و روزگارتون به خیر و نیکنامی دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با ما همراه باشید.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037 9982 7-0-7 و یا
کد دستوری 0-14 مربع
همراه و همدل این پویش باش.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است، از در چشم این جهان امروز.